بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. با من همراه شو تا با هم سوره مسد رو مرور کنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و از قلب گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. ریتم و وزن کلام رو حس کردی؟ یه بار دیگه میخونم. تبت یدا ابی لهب و تب. این وزن و موسیقی که رو این سواره به نظرت دعوا و نفرینه یا پیامه؟ مرور کنیم ببینیم تو این سوره خداوند برامون چه رمز و رازی رو خواسته. دست همون ید اشاره داره به ابزار رسیدن به مقصد. تباب به معنی بی نتیجه و بی ثمر شدنه، هدر رفتنه. ابولهب کنیه است، صفته، لقبه، مثل ابوالفضل، ابوالخیر. ابولهب به معنی برافروزنده آتش. منظورش کیه؟ خداوند هیچ موقع برپا کننده عذاب و آتش نیست. در اصل ماهاییم که با رفتار، اعمال و افکار ناهمسو عذاب رو ایجاد میکنیم و این عذاب ضد منه، من رو درون فشار شبیه آتش میبره. برافروختن آتش اینجا به این معنیه، یعنی برافروختن عذاب، درون عذاب فرو رفتن، کسی که شعله عذاب رو برپا میکنه. ابولهب منم، توی همه ماییم که یه زمانی بر اساس ناآگاهی، نادانسته تو مسیر ناهمسو قرار میگیریم، تو مسیر تاریک قرار میگیریم و آتیش رو به پا میکنیم و خودمون درون آتیش میسوزیم. گاهن یه جرقه است و گاهن یه آتیش عظیمه که ممکنه یه ملت رو دچار عذاب بکنه. اون عموی پیغمبر که این آیه اشارهی به اون هم داره، اسم اصلیش عبدالعزا بوده، به معنی بنده عزا. عزا هم که یکی از بت‌های معروف اون زمان بوده. این آیه در اثر مزاحمت‌ها و کارشکنی‌های قبیله قریش زمان تبلیغ پیغمبر نازل شده، ولی شما خودتون فکر کنید منبع هستی معبود که میلیاردها کهکشان رو داره، خلق میکنه، کنترل میکنه، در شأنش هست که همزبان و همکلام یک نفر بشه. ما آیه ها رو باید در شأن منشأ وحی معنی و تفسیر کنیم، نه در شأن ذهن کوچیک خودمون. این آیه برای تمام ابولهب های زمان، از زمان پیغمبر تا اکنون و بعدن پیام داره، از من نوعی تا قدرت های بالا که در جایگاه فرعون زمان نشستن. و پیامش اینه که تمام ابولهب ها داره بهشون هشدار میده. دست شما از برهم زدن مسیر نور کوتاهه. و به همه اونهایی که دچار ابولهبی شدن، ممکنه این ابولهب من بچم باشه، همسرم باشه، اوضاع زمانم باشه، مسئولی که باش در تماسم باشه، رئیسم باشه، تا قدرت‌های بالایی که اصلا سرزمینم و یا سیارم رو داره هدایت میکنه، به من داره بشارت میده که اگر در پناه من باشی، ابولهب روبروی تو تمام انرژیش داره به هدر میره، به خطا میره و پایان کارش خسرانه، نابودیه. پیام داره به تمام کسایی که خلاف مسیر نور حرکت میکنن که شما از مسیر سعادت محروم هستید. آیه بعد ما اغنا عنه ماله و ما کسب. هر آنچه اندوخته پس انداز، ثروت، حساب بانکی، تو این مسیر خلاف جهت نور مصرف بشه، همه به هدر رفته. هر چقدر که هزینه کنه برای تاریک شدن، برای خواب شدن، گمراه شدن فرزندان من به هدر خواهد رفت. و از زمان پیغمبر تا الان خیلی هزینه ها شده تو این مسیر. همین الان نگاه کنید چقدر داره هزینه میشه برای فیلم، برای موسیقی، برای حتی لباس ما، برای نوع غذای ما، نوع چیدمان منزل ما که تو چه جهت باشه، جهت نور یا جهت خواب، جهت گمراهی. من دارم بیدار میشم با این شکلها، این روشها، این برنامهها، یا دارم به خواب میرم، دارم متوجه زمانم، افکارم میشم یا سرگرم شدم. یه جایی داره هزینه هایی میشه برای اینکه تو به خواب بری، برای اینکه خودت رو فراموش کنی، خوابت عمیق تر بشه. سیصلا نارن ذات لهب، بشارت میده به منی که نگرانم، اوضاع آشوب محیطم رو، جامعم رو میبینم، به منی که ممکنه تو معضلی، مشکلی، صدی گیر کرده باشم و رفته باشم سمت ناامیدی، خسته شده باشم. این آیه فقط مربوط به زمان پیغمبر نیست، مال من الانم هست که ممکنه نگران آینده بچه هام باشم، ممکنه نگران محیط یا دوستاش باشم. به من خبر میده تمام کسایی که ابولهب شدن جلوی تو، دارن تو آتیش خودشون رو هدر میدن، به پایان و به نابودی خواهند رسید. و اگه تو طبق قوانین هستی تو مسیر نور حرکت کرده باشی، خود به خود طبق قانون هستی ابولهب ها از سر مسیرت کنار خواهند رفت. و امرأته حمالت الحطب، تو حالت انرژیایی من با هر چیزی میتونم جفت باشم، همسر باشم. از کتابی که میخونم، معنی که اون کتاب، معنی که پشت یه آهنگ، پشت یه فیلم، کسی یا جمعی که باشون همنشین هستم، انرژی افکارشون با من همسر، همسط، همنشین، زوج، جفته. این آیه حالت کنایی داره، مثل ضرب المثلی که ما به کار میبریم که سخنچین هیزم کشه آتشه. اینجا میگه کسی که همنشین ابولهب هاست، تو تیم ابولهب هاست، فقط داره حمالی یه کار بی نتیجه و پوچ رو میکنه، به اصطلاح حمل کننده اسباب عذاب خودش و همتیمیشه. و این اشاره داره به تمام دستگاه ها، سیستم هایی که به چشم ما تو قدرت نشستن، به چشم ما مشغول سود و بهره‌وری هستن، که چه اون کسی که در قدرت نشسته، جایگاه فرعون، و چه کسی که کارگزار این دستگاهه، همه نتایج کارشون رو به خسرانه، به بی‌نتیجگی، به هدر رفتن. شاید تو بازی نقش و جسم به شکل ظاهر دارن نتیجه میگیرن، ولی اصل وجود اونا، نور درون اونا و سفر اصلی، سفر روح و معنوی اونها ناکامل و ناقص مونده. فیجیده ها حبلون من مسد، باز این آیم اصطلاحه. دیدین یه وقتا یه لباسی میپوشی، یه غذایی میخوری و یا یه کاری میکنی که از انجامش پشیمون میشی، به اصطلاح میگیم نکردنش بهتر از انجام دادنش بود، کاش نمیخوردم، کاش نمیپوشیدم، انجام شدنش باعث آبروریزیه. این اشاره به نتیجه کار این تیم، این ابولهب ها رو داره، میگه هر چقدر که هزینه کنن، هر چقدر که تزیین و دکور و تبلیغ و صحنه آرایی داشته باشن، من جوری قوانین هستی رو چیدم که پایان کار ناامیدی شامل حالشون میشه. فیجیده حبلون من مسد، کسی رو میگه که یه گردن بندی از شاخهای خشک خرما گردنش انداخته باشه، هم خودش در آزار به خاطر اون شاخهای خشکیده، هم زشتر از کسیه که گردن بندی به گردن نداشته باشه. این اشاره میکنه این کار نه تنها باعث آسیب به خود شخص، پایانش باعث بدنامی، شرمندگی خود اون شخص میشه. بیایم یکم نکته های این آیه رو مرور کنیم. اولا اینکه ما آیه ها رو بر اساس اخلاقیات انسانی و حد و حدودی که ذهن کوچیکمون متوجه میشه معنی نکنیم. هر آیه برای تک تک ما پیام داره، بعد به تک تک ما چیزی رو برسونه، تک تک ما بعد ازش برداشتی رو داشته باشیم. پس فقط محدودش به شخص و زمان خاصی نکنیم. همه ما یه تایم میتونیم ابولهب باشیم، همه ما یه تایم یه کارهایی میکنیم که ناهمسوه، یه تلاشهایی میکنیم که بی نتیجه است، یه افکاری درون ما شکل میگیره و به یه مقصد و منظوری یه هزینه هایی یه کارهایی رو تلاشهایی رو پیش میگیریم که نهایتش علاوه بر این که نتیجه نمیده پشیمانی و خجالت زدگی هم به همراه داره. نمیدونم متوجه شدین این آیه به جای نفرین و هلاکت و ترس بشارت و هشدار در هم تنیده داشت. بعضی ها با استناد به این سوره و یا آیه های شبیه به این مضمون ها رو به این شکل تعبیر میکنن که ما هم باید برای کسایی که تو مسیر ظلم یا حال تاریکی قرار گرفتن با لعن و نفرین پیش بریم. من یه سوال دارم، اگر تو خانواده فرزندی دچار لغزش بشه، خطای بزرگ و خطای کوچیک و خانواده رو مؤاخذه کنه، حتی طرد کنه، رفتار من نوعی اگر جزء از اون خانواده باشم یا جزء فامیل و آشنایان باشم، بعد چه جوری باشه؟ آیا منم بعد شروع کنم به دور کردن و نفرین و دعای هلاکت برای اون نفر، یا اینکه نه برم سراغ پدر مادر رو طلب بخشش کنم و اون بچه رو اون عضو خانواده رو هم نصیحت کنم، ازش بخوام که برگرده و عذرخواهی کنه؟ روند ما با عقل کوچک انسانیمون کدومه؟ حتما روند دومه که سعی میکنیم وساطت کنیم. حالا وقتی خداوند یکی از فرزندانش رو مورد هشدار قرار میده، آیا پسندیده است که من شروع کنم به دنبال اون هشدار لعن و نفرین بفرستم؟ و یه مسئله ای رو هم توجه کنیم، تمام پیام های قرآن کن فیکونه، دعایی نیست، در لحظه پیغام میده و آنچه رو که میگه هست، آنچه رو که داره به ما میرسونه انجام شده و تمام شده است. پس نیاز به تضمین و تأکید و تکرار ما نیست. اینجور سوره ها و آیه ها هشدار خبر برای همه ما، برای تک تک ما که تو مسیر خودمون گاهن تو تاریکی هستیم، گاهن تو روشنایی. و از خودت بپرس اگر خداوند اینجور پیامش معنیش به معنی بریدن، قطع شدن، هلاکت و دور شدن قطعی باشه، اون وقت پیام وحیش در سوره زمر آیه 39 و 40 که میگه به فرزندان من بگو هر چقدر بر نفس خودشون زیاده روی کردن، از بخشش من ناامید نشن، توبه کنن و بازگشت کنن به سمت نور. یا تو سوره زها وقتی میگه به یاد بیار زمانی که فقیر بودی، گمراه بودی، من تو رو هدایت کردم و غنا بخشیدم. پس به فقیر مسیر من، گمراه مسیر من تندی نکن. وقتی علنم به من گفته با فقیر مسیر من، گمراه مسیر من تندی نکن، پس بلا استثناء همه رو لایق هدایت میدونه و به همه فرزندانش تو هر سطحی از خطا فرصت بازگشت داده. بعضی ها با استناد به همین مضمون لعنت و دور باش و نفرین برداشت براءت و بیزاری و لعنت فرستادن به کسایی که به زعم خودشون تو مسیر تاریکی و ظلمت قرار گرفتن دارن و حتی ختم ها و شعارهایی رو برای لعنت کردن کسایی که تو مسیر ظلم قرار گرفتن برمیدارن و حتی گروهی اعلام میکنن که ما با ختم لعن برداشتن حاجتهایی رو هم داشتیم که برآورده شده. عزیزم، هر کلمه جان داره و تکرارش یه میدان شعوری رو در من ایجاد میکنه. کلمه هایی که سمت نور هستن، کلمه هایی که معنی نور رو گشایش میدن، حتما میدان نور رو در من زنده میکنه و کلماتی که معنای نفرین و هلاکت و تاریکی میدن، میدان تاریکی رو در من ایجاد میکنه. و مؤمن کسی که امنه، کسی که ایمان داره به معبودش، یکی از نشانه هاش نور کلامشه و نور صورتشه. نور صورت من از فکرم و کلامم نشأت میگیره و هر کدوم ما مثل بقیه اجزای این هستی، چه جاندار چه بی جان، معرف خالق خودمون هستیم. این دیگه تصمیمش با خودت که چه چهره‌ای و چه شکل و هیبتی از خودت به هستی معرفی کنی که این خودش معرف خالق تو به هستیه. و دوستایی که ادعا میکنن حاجتهایی رو با لعنت فرستادن به دست آوردن، البته که شبکه تاریکی قدرت چنین کارهایی رو داره و البته که گاهن نیازهایی هم برآورده میشه، چون خوراک شیطان و خوراک شبکه تاریک کلام منفیه، کلام ناهمسوه. لعن و نفرین یکی از خوراکای این شبکه است و برای اینکه این مسیر، این رزق و حیات گرفتنشون تداوم داشته باشه، البته که ممکنه نیازهایی رو برآورده کنند یا مسیرهایی رو هموار کنند، فقط برای اینکه دریافت رزقشون ادامه داشته باشه. و نشونش هم اینه که کسی که تو این مسیر حاجت میگیره یا نیازی ازش برآورده میشه، همواره این ترس تو وجودش هست، نگرانی و تشویش همیشه تو وجودش هست و از طرفی چون باید همچنان رزق دهنده به این مسیر باشه، پس مشکلاتش، گرفتاری‌هاش و ناله‌هاش تمومی نداره، چون باید مرتب بیاد سمت این مسیر و مرتب با همین روش مشکلش برطرف بشه، نیازش برطرف بشه و همچنان لعن و نفرین رو که خوراک کارگزاران شیطانه تأمین کنه. و این باعث میشه خود شخص هم به مرور راکت‌تر بشه، تاریک‌تر بشه، ناامیدتر بشه و از نور دورتر بشه. پس طبیعیه که از این طریق هم بشه مشکلات حل بشه، ولی کارگشایی کامل، گشایش کامل تو زندگی پیش نمیاد، چون تو باید همچنان محتاج بمونی و همچنان یکی از تأمین کننده های رزق این شبکه باشی. همه ما مثل سلول های پیکره خداوند هستیم، سلول های پیکره هستی هستیم. ضد هم که بشیم شروع میکنیم به این پیکره آسیب برسونیم. کسی که ابولهب زمان تو شده، طرف تو شده، حالا فرق نمی کنه از سطح کوچیک یا ابولهب کوچیک شیطونی آتیش سوزونی ممکنه بکنه تا سطح های بالا، قدرت های بالا، اون نیرویی که سد من شده، تن من رو داره میلرزونه، مخالفت میکنه، من رو توی عذاب آتش مانند قرار داده، این که من براش دور باش، گور باش و هلاکت و بیزاری و براءت اعلام کنم، این رو از چی دور میکنه غیر از خدا و نور و عدالت و حق؟ پس به جای دورتر کردنش، از قلب شروع کن نور به کار تو تمام کسایی که به چشمت میان که گمراه شدن. از قلب براشون طلب خیر کن، طلب هدایت و خرد و حفاظت لحظه رو براش بخواه تا به نور برگرده، به حق برگرده. این خواسته تو، این دعای تو به تو برمیگرده. حالا ببین میخوای تاریکی سمتت برگرده یا میخوای کارت به خیر و صلاح انجام بشه. ما میخوایم سیارمون، حالا از خونم آشیانم گرفته تا کل سیارم که بازخورد رفتار قدرت های بالا هم تو زندگی من هست، میخوام با نور هدایت بشه یا با لعن و نفرین هدایت بشه؟ جهان آینه افکار و اعمال منه. اون چرا که من اعلام میکنم حتی تو فکرم، بازخوردش حتما تو زندگی من هم برمیگرده. این آیه به چه کار ما میاد وقتی که از آشوب جامعه، از شرایط حاضر، از اتفاقاتی که میفته من هول برمیدارم، میترسم، احساس ناامیدی میکنم و یه جایی واقعا احتیاج داریم که فریاد رس زمان برسه، حالا چه تو زندگیم که دلم میخواد یاوری برسه و کمک کنه و چه تو شهرم و چه تو جامعم و حتی تو سیارم ممکنه اتفاقاتی رو ببینم که ناامید بشم. این آیه این رو به یاد من میاره که معبود من یه جایی به من بشارت داده که ابولهب زمان تو هر چقدر که سرمایه گذاری کنه سرمایهش به هدره، کارش، نتیجه و دسترنجش به هدره. پس اگه یه جایی کارت به استخونم رسید، حضور قلبم تموم شد، رفتم که برم سمت ناامیدی، برگردم به یاد بیارم که هیچ تاریکی تا حالا به مقصد نرسیده، از قلب به طلبم هدایت و حفاظت الهی رو، خرد جاری لحظه رو برای تمام کسانی که الان گمراه شدن، تو تاریکی قرار گرفتن. پس یه نفس آرام و عمیق بکش و از قلب با من صدا بزن. من در هر گمراه و ظالم و خواب و دور شده‌ای، از خودم گرفته تا فرزندان گذشته خداوند، فرزندان حال و فرزندان آینده این سیاره، مسئولیت تمام افکار و اعمال ناهمسو با ذات الهی رو به عهده میگیرم. طلب بخشش و هدایت میکنم. متاسفم، منو ببخش، دوستت دارم و ممنونم. الهی شکر. میطلبم برای هر نبض و نفسی که دور شده از مسیر، گمراه شده از مسیر، برای تمام فرزندان خداوند که الان تو نقش خودشون توی جایگاهی، توی مسندی، توی پستی، تو جایگاه قدرت و اجرا قرار گرفتن، می طلبم خیر و هدایت و آگاهی لحظه رو، می طلبم انصاف و نودوستی و تقوای الهی رو و می طلبم برای خودم و شما شفای جاری لحظه رو، خرد و آگاهی جاری لحظه رو. عشق و نور و برکت برای شما.